امریکا تو انتخاب رشته‌ای که نفرات اول هست با اختلاف معنیدار وحشتناک، یعنی وحشتناک میگم چون من سنجش خوندم میذاره نمره آره
اون متری که شما میذارین متر
دقیقی آره آموزش ابتدایی میذارن. رشته دوم بین روانشناسی، سوشال ساینس ها و سایکولوژیکال ها و اکونومیکا اقتصاد متفاوته. حالا الان روانشناسی بالاست، الان تو این دو سال روانشناسی بالاست. رشته های فیزیک علوم پایه که داغونش کردیم و علوم پایه رو یعنی آوردیم به حد، یعنی خیلی علوم پایه رو الان داریم با حالت نزولی علوم پایه رو میبریم پایین. علوم پایه هفتم و هشتمه و پزشکی 11ام 12ام
تو ایالات متحده.
بعد مهندسی 23ام به بعد اولم از برق شروع میشه. پس معلمی چرا اونجا در ایالت ها ببین مصاحبه ای که اسسمنت سنتر ها مرکز های سنجش برای معلم ابتدایی، معلم راهنمایی و معلم دبیرستان تلاش میکنه تو آزمون صلاحیت حرفه ای که بشه معلم اول ابتدایی. دقت بفرمایید این خیلی نکته مهمیه، معلم دبیرستان و معلم راهنمایی تلاش میکنه آزمونی رو میده 3 سال متوالی کارپوشش رو باید نگاه کنن، ارزیابا که ترینینگ پر اسکوال ها رو آموزش ابتدایی پیش دبستانی خیلی نمره بالایی میخواد، خیلی نمره وحشتناکه، خب که بیاره اینو به دست بیاره. پس ببینید الان ما تو نظام خودمون معلم ها دوست دارن برن دبیرستان، خب اما اونجا برعکسه، اونجا اصلا معلمی با استاد دانشگاه از نظر مالی $3,000 اختلاف داره الان. مگه قابل مقایسه است معلم با استاد دانشگاه؟ معلم یک بیمه هایی داره که این بیمه ها رو هر جا بذاره بدون استثناء هر جا اراده کنه خرید داره. خب پس نظامی رو که بهش توجه شده به نظام آموزش ابتدایی مخصوصا ابتدایی و تاکید میکنم اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور و ساختار نیست. پس برعکسه، این اونجا دیگه دنبال دکتری نمیرن چون کار خدماتیه، پزشک اونجا یعنی کار خدماتی کردن، خب اصلا مهم نیست براشون. اما معلم
من کاملا حرف شما رو میپذیرم. وقتی شما در مورد علوم پایه صحبت میکنید
من به علوم پایه رو خواهم رسید. خب علوم پایه یعنی ببین مقام معظم رهبری هم تقریبا فکر کنم دو سال پیش تو جلسه دیدار اساتید دانشگاه ها اشاره فرمودن که به علوم پایه تاکید کنید. علوم پایه رو تاکید کردن و گفتن دنبالش بریم. ما اگر علوم پایه رو الانم هست، یعنی الانم خب سیر نزولی رو داره، اگر براش راهکار، من راهکار دارم براش، راهکارم در ادامه خواهم گفت، اگر علوم پایه رو نتونیم به اون مسیری که هست این سیر نزول رو کنترل کنیم، رشد علمی کنترل خواهد شد. ما علوم
بدید آقای دکتر مقدم زده، من حالا این چیزی که شما گفتین دقیقاً نکته بود که من می‌خواستم توی یک بخشی از صحبت‌ها بهش بپردازم. یه جاهایی اومدیم سرنا رو از سر گشادش شروع کردیم به نواختن و این اتفاق بدیه در نظام آموزشی ما. یعنی ما یک سری رشته دانشگاهی رو ایجاد کردیم که معلم فیزیک تولید بکنیم، معلم شیمی تولید بکنیم، معلم ریاضی تولید بکنیم، در حالی که دنیا مثلا به فیزیک محض، به ریاضی محض، به شیمی محض اینجوری نگاه نمیکنه. رفتیم رشته تربیت بدنی آوردیم و گفتیم آقا ما میخواییم معلم ورزش تولید بکنیم، در حالی که دنیا اینجوری بهش نگاه نمیکنه. یعنی هر کدوم اینها توی یک بخشی یک ستون میشن، یکی در بخش در واقع سلامت یک جامعه خیلی مؤثر واقع میفته، یکی در بخش تولید خیلی مؤثر میشه، یکی در بخش آموزش مؤثر میشه، هر و اومدیم حالا داریم برای اینا کارسازی میکنیم. یعنی این اتفاقیه که در کشور ما متاسفانه افتاده. طبیعیه که مثلا ریاضی محض با اقبال مواجه نمیشه. من عجیب بود واسم یکی از دوستان هفته پیش داشت تعریف میکرد، میگفت یک سری از بچه های فارغ التحصیل فلسفه اومدن یه استارتاپ راه انداختن، دارن فلسفه علم آموزش میدن، یعنی میگن آقا این لوگاریتمی که تو توی دبیرستان خوندی، این انتگرالی که توی دبیرستان خوندی، این کجا به کارت میاد توی زندگی، یا کجا ازش استفاده کردی که خودت نمیدونی. و موضع اون کانسپت خیلی کانسپت جذابی میشه، ولی من بعید میدونم که در واقع بتونه توی ایران موفق بشه و بازار داشته باشه. این مسئله وجود داره، این نکته یه که من با شما خیلی موافقم در موردش. بذارید ما یه نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
شیرینه به همش خونشون
آقای دکتر بیجندی خیلی ساکت بودین شما.
خواهش. ولی من یه خواهشی دارم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر وحیدی و جناب دکتر مقدم زاده، ما واقعا بیایم یک کمی موضوع رو یک کمی دیگه یه جور دیگه هم نگاه کنیم. ما در دنیا مثالای خیلی ارزشمندی رو زدن آقای دکتر مقدم زاده. یه نظام هدایت تحصیلی دارن، یه نظام هدایت شغلی. نظام هدایت تحصیلی مسئولیتش به کی واگذار شده؟ به حوزه آموزش قبل از دانشگاه، یعنی پیش دبستان، دبستان، حالا راهنمایی قدیم، دبیرستان. این نظام هدایت تحصیلیه که فرد رو بگیره، یک امکان سنجی بکنه، توان سنجی بکنه، بعد بگه به این مسیر برو تا اینجا. که الان با این مشکل مواجه نشیم آقای دکتر مقدم زاده تو سنجش با یک انبوهی از تقاضاها برای تغییر رشته مواجه میشن. دانشجو قبول میشه دانشگاه، ترم یک دو دنبال کارنامه محرمانشه. چرا؟ چون از این رشته خوشش نمیومده، یه مشاوری که اطلاعات کافی نداشته گفته اب نداره، برو دانشگاه قبول شو بعد میتونی تغییر رشته بدی. پس من خواهش دارم، حالا آقای دکتر وحیدی چون اینجا تشریف دارن، ما از فرصت استفاده بکنیم و از ایشون بخوایم. بجن نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هستن، به عنوان بجد رأس امور خواهش کنیم بحث نظام هدایت تحصیلی و نظام هدایت شغلی رو ویژه در کمیسیون دستور کار قرار بدن. به عنوان یک کسی که من 20 تیر ماه آزمون برگزار کردم، من مدیر آزمون 3 آزمون تجمیعی بودم، 48,000 نفر تو شرایط کرونایی آزمون برگزار کردم. همین آزمون دکترا من نماینده تامل اختیار سازمان سنجش هم در آزمون های دکتر میدونن، یعنی من کف میدانم، میدونم نقاط قوت ضعف همه اینها رو هم میدونم. من خواهش دارم آقای دکتر بیان زحمت بکشن نظام هدایت تحصیلی رو یک ساختار نظاممند بهش بدن. قطعا اون اتفاق دیگه تو کنکور ما رو خواهد داد، یعنی مردم اون اشکالی که ما در چند سال قبل داشتیم، در 2 دهه قبل ازدحام در رشته علوم انسانی و فنی مهندسی که برگشت به سمت چی؟ به سمت علوم تجربی. دقت کنید آقای، من فامیل شریف شما آقای شریف.
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی عزیز نگاه کنید، بپذیریم قانون رو، بهترین قانون نیازمند فرهنگ سازی داره، بهترین قانون نیازمند زمین سازی داره. شما یه خیابون رو میگید اینجا ورود ممنوعه، ولی مردم میان. چرا؟ چون قبول ندارن که این خیابون باید ورود ممنوع باشه. شما 1,000 قانون بذارید، مردم هن که باید اجرا بکنن،
اقناع افکار عمومی.
احسن، حالا همینو میخوام بگم چه اتفاقی افتاده. ما اومدیم تو قانون تصویب کردیم که آقا 50% نظام آموزشی کشور مهارتی باشه. درست میگم آقا تو؟ این اصلا قانون دیگه. این رو منی که فرزند دارم باید بپذیرم. میگم قانون گفته من بچه‌مو میخوام ببرم اونجا. شما این رو بپذیریم. نگاه کنید آموزش و پرورش ما تابع نظرات والدینه. اون میگه آقا بچه‌م نمیخوام بفرستم. من چندین سال قبل دخترم با معدل 19 و نزدیک 80 بردم هنرستان فنی حرفه‌ای نوشتم. آقا اینجا بده اینا، میگم گفتم نه، این علاقهش به این رشته است. الان فوق لیسانس قبول شده، یعنی فوق لیسانس رو گرفته، خودش برای خودش کار پیدا کرد، حقوقش تقریبا یک کمی تنه میزنه به حقوق ما. خب واقعا ها، چرا؟ چون مهارت رو کسب کرده و هدایت درستی انجام شد. ما این نظام هدایت تحصیلی آقای دکتر، من خواهش دارم، قانون نیازمند فرهنگ سازی داره، نیازمند زمین سازی داره. و اگر قرار ما در سنجش و پذیرش کشورمون اتفاق درستی رخ بده، حتما حتما لازم، به ویژه برای تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا، اگر قرار ما جلو دانشگاه تهران رو جمع کنیم با یک حکم دادستانی و بستن اون همه پایان نامه نویسی، یا اتفاق تلخی که یه ماه قبل تو مشهد سلطان جعل اسناد و مدارک دکترا و فوق لیسانس رو گرفتن، اینها نیازمند این هست که ما بیایم نگاه مردم، نگرش مردم، فرهنگ مردم رو به کار، به اشتغال عوض کنیم. آقای شریفی عزیز، در بعضی از مناطق ما، من دیتون همه کشور رو دور میزنم، طرف شغل رو فقط شغل اداری میدونه.
بله.
یعنی اصلا اگر بهش بگی آقا این شو این کار بیا انجام بده، مهارت داشته باش، ماهی 10 میلیون تومن، میگه نه، همون ماهی 1 میلیون تومنه. هنوز اون تفکر سنتیه رو داریم.
بله.
میگه اون آب باریکه است.
بله.
این رو ما باید، اگر آقای دکتر میگن در نظام امریکا اینه ایناست، به خاطر اینکه اونجا نظام مهارتی تعریف شده بر اساس یک سری معیارها و شاخصها. پس من خواهش دارم نظام هدایت تحصیلیمون اگر درست برنامه ریزی کنیم، نظام هدایت شغلی درست رو خواهد داد. و به نظر من اون نکتهی که الان ما در کشور خلای جدی داریم، اون اسسمنت ها هست، یعنی مراکز صلاحیت های حرفه‌ای، اون مراکز رو ما نداریم.
مثلا قانون ما اومده مثلا برای همین صلاحیت حرفه‌ای اومده، مثلا سازمان فنی حرفه‌ای آموزش کشور رو مکلف کرده که آقا شما برو صلاحیت حرفه‌ای رو سنجش بکن، مورد سنجه قرار بده و تعیین تکلیف بکن. من هفته پیش بود توی همین برنامه خیابان فرصت بود با معاون محترم سازمان صحبت میکردم، آقا برای من تعیین تکلیف نکرده که این کار رو باید بکنی،
چیکار کنم؟
گفته برو حالا اگه دوست داشتی این کار رو هم بکن. خب منم دوست ندارم، الزام اجرایی نداره. آقای دکتر وحیدی، نکته ای که وجود داره اینه که سال دیگه فردا روزی دولت 12 خداحافظی خواهد کرد، پروندهش بسته میشه، به بایگانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران سپرده میشه و باید منتظر دولت بعد باشیم و انتخابی که مردم در بهار 1400 پیش رو دارن. منتها نکته چیه؟ نکته اینه که مجلس 11 یک مجلس تازه نفسه، تازه آمده، تازه مستقر شده و کار خودش رو آغاز کرده. سوای همه پروپاگاندها به نظر میرسه که مجلس 11 حالا با شناختی که از دوستان وجود داره میتواند توی چند حوزه اساسی و کلیدی تاثیرگذار باشه. چیزی که متاسفانه تا امروز کمتر ازش شنیدیم در مجلس مطرح بشه، یعنی گلوگاه ها و بزنگاه هایی که ما میدونیمشون، میشناسیمشون و توقع اینه که هر چه زودتر بیایم توی این حوزه ها قانون گذاری بکنیم، یا اگر قانون فرسوده‌ای وجود داره مزمحلش بکنیم، اگر تزاحم قانون داریم برطرفش بکنیم تا بتونیم یک نتیجه درست رو برای کشور برمقام بیاریم. یکی از این حوزه ها بحث آموزش و پرورش، نظام تحصیلی ما و همین بحثایی که اینجا مطرح شد، یعنی در واقع بحث هدایت تحصیلی، هدایت شغلی، مهارت شغلی، مهارت افزایی و مواردی از این دست. این توقع بزرگیه به زعم شما از مجلس 11 هم؟
نه، یک موضوع کاملا منطقی است. به نظر میرسه که در تصمیم سازی که فرمودن دوستان، هم برای هم نظام هدایت تحصیلی به ویژه، چون برای اینها خیلی از موارد هم اینجوری دیده شده که اختیاراتی داده شده به بعضی از شوراهای عالی. ما الان در تصمیم سازی برای مسائل حوزه آموزشی فرهنگی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع در قانون الان کاری که داره انجام میده، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ورود به مسائل آموزشی و تربیتی جامعه، هم شورای عالی آموز پرورش که برابر قانون رئیس این شورا توسط در رئیس جمهور و دبیر این شورا هم دبیر کلش رو رئیس جمهور تعیین میکنه و اعضایی که هستن هم از مجلس هم از وزارت آموز پرورش و سایر دستگاه‌ها و نماینده در واقع جامعه معلمین، 6 زیر نظام هم در سند تحول دیده شده که تو این 6 زیر نظام برنامه درس ملی اتفاقا به این هدایت تحصیلی در واقع پرداخته. ما الان نگاهی که وجود داره اینه که یه همگرایی برای سبکسازی قوانین که شما فرمودین، خیلی از قوانین ما خودشون ناسخ و منسوخ یک دیگه شدن، تزاحمات قانونی در واقع وجود داره.
من یادم از ابتدای مجلس 10 آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس وقت به معاون تقنین خودشون این دستور رو دادن که آقا این رو بنشینید بررسی بکنید. توی دو سه مقطع هم مثلا گفتن آقا 530 خورده مثلا قانون
کنار گذاشته شده،
منسوخ
شده. منسوخ شده چون میدونین
توی یه دورهی دیگه مثلا
در معاونتی در مجلس وجود داره، معاونت قوانین، که تنقیح قوانین هم اونجا انجام میشه. خیلی از ما الان در کشورمون 12,000 قانون داریم در طول در واقع تاریخ قانونگذاری کشورمون، از مجلس شورای ملی بعد مجلس شورای اسلامی تا الان. خیلی از این قوانین تاریخشون در واقع انقضا شده ولی هنوز از جدول قوانین حذف نشده.
خیلیشون اصلا دیگه کاربرد نداره،
کاربرد ندارن. جالب اینه که بعضی از این قوانین خودشون برای ورود به تخلفات الان فرصت ایجاد کردن. نه اصلا طرف با چراغ قانون دیگه میره سراغ بیت المال، یعنی با چراغ قوه دستشه میره سراغ بیت المال با چراغ قانونی. فردا هم میخواد بره توی محکمه باش برخورد میشه.
به شکل میانگین کشورهای دنیا چند تا قانون دارن؟
قوانین البته در کشورهای مختلف متفاوته، ولی دستبندی که در قوانین انجام شده حداقل با یک سوم این قوانین میشه کشور رو بهتر از این اداره کرد.
این 12,000 تا میشه مثلا 4,000
قانون. چون در الان بعضی از کشورها قوانینشون اومدن سطح بندی کردن، یعنی یک حوزه مثلا آموزش یک قانون داره.
آره میدن یه پکیج فقط تصمیم میگیره.
بله فقط کاری که ما تجربه ای که مثلا گفتم آره. خدمتتون ما
اگه نیاز به مقررات داشته باشه تابع اون قوانین مقرراتی وضع میشه. قانون خودش باید اصل مادر باشه دیگه. یعنی مثلا قانون اساسی نگاه میکنیم میگیم این قانون اساسی حجمش اونقدر زیاد نیست، ولی همه قوانین رو تحت چتر خودش قرار میگیره. قوانین جاریه که در کشورم نوشته میشه که بعد از داخل اینا مقررات در واقع یا آیین‌نامه ها استخراج میشه، طوری باید باشه که اینها دیگه نیاز به اصلاحیه در جایی مثل مجلس شورای اسلامی نداشته باشه. ما الان وقت گذاری کاری که در مجلس جدیدم شد این بود که به کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اندازه سهم توجه بشه. الان میدونین در گذشته 3 روز صحن علنی بود، 1 روز کمیسیون بود، الان 2 روز کمیسیون تخصصی، 2 روز هم صحن علنی. یعنی عملا توجه شد به حوزه تخصصی که خیلی از این مباحث بره اونجا.
حالا توی بحث چیدمان کمیسیون ها هم خب بحث و در واقع نکته زیاد بود، اینکه حالا این کمیسیون ها چقدر داره تخصصی پیش میره و چقدر در واقع این نگاه تخصصی.
شرایط سختی هم این دوره برای کمیسیون ها وجود داشت، یعنی در واقع هم سوابق شغلی افراد هم سوابق تحصیلی مشترکاً بیا تعیین جا کنه. کسی
مثلا خیلی توقع داشتن آقای حاجی بابایی همکار شما در کمیسیون خدمت شما عرض بکنم آموزش باشه،
بله.
ولی خب ایشون از در واقع کمیسیون دیگری سر در آوردن.
نه ایشون در 3 دوره گذشته که مثلا تو کمیسیون بودجه بودن، تو این سابقه 3 دوره گذشته کمیسیون بودجهشون براشون یه امتیاز ایجاد کرده بود برای کمیسیون بودجه. ولی من میخوام بگم که خیلی هم البته بعضی از کمیسیون ها نتونستن وارد بشن به دلیل همینی که اون سابقه تحصیلی و سابقه در واقع تجربی کنار هم نتونست فرصت ایجاد کنه.
البته
ایراداتی هم شاید در آیین‌نامه وجود داشته، ولی این اتفاق به نظر من بعضی مثلا کمیسیون در واقع قضایی مجلس، حقوقی قضایی مجلس، تعداد متقاضی برش کم بود.
عجیب بود. یعنی مثلا دوره دهم رو من نگاه میکردم، دوره نهم رو هم همینطور، نهم و دهم نگاه میکردم، بیشتر طرح، یعنی اکثر طرحهایی که از یک کمیسیون اومده بود به صحنه علنی رسیده بود از کمیسیون قضایی حقوقی ما بود و کمترین متقاضی اتفاقا برای همین کمیسیون بود. یعنی خیلی عجیب بود. یعنی مثلا آقای نوروزی و یکی دیگر از دوستان هم بودند که در واقع ریاست کمیسیون رو هم بر عهده گرفتن، فقط همین 2 نفر ابتدا کاندیدای حضور توی این کمیسیون بودند که حالا در واقع سابقه حضور در کمیسیون رو داشتن.
البته چهره‌های حقوقی زیادی در مجلس وجود
بله
دارن،
همین
در کمیسیون‌های مختلف و تاثیرگذار در صحن مجلس
متقاضی کمیسیون،
ولی متقاضی حضور شاید در کمیسیون تخصصی نباشن. اون دلایل هم به نظرم باید بررسی بشه که در واقع حقی از اون نگاه ها هم ضایع نشه، چون شاید کارایی خودشون رو در حضور در مباحث صحنه علنی و حضور در مباحث جدی که در فضای تصویب قوانین هست میبینن و شاید در واقع حضورشون در کمیسیون. ولی واقعیت چینه که کمیسیون تخصصی واقعا جدی گرفته بشه، حوزه معاونت قوانین جدی گرفته بشه، خیلی از این نگاه هایی که وجود داره و مشکلاتی که وجود داره کمتر بهش برخورد میکنیم. ضمن این که باز هم تاکید میکنیم که قانون رو مینویسیم ولی اجرای قانون خیلی مهمتره. بالاخره قوانین در اجرا ما باید محکمتر باشیم.
بله.
و نظارت مجلس و نظارت در واقع دستگاه ها هم در این دولت هم در دولت های آینده بر این سمت بره که کسانی که
حتی اگر نیازه بازبینی بکنیم دولت های گذشته رو
که در واقع چرا بعضی از قوانین اگر نوشته شده با همکاری دولت، خیلی از اونها لایحه بوده، یعنی لایحه دولت اومده در مجلس قانون شده ولی در اجرا متوقف شده.
یا اگر مثلا یک سوال بزرگ رو بخوایم مطرح بکنیم، این که مثلا چه قانونهای توسعه کشور که الان میانه قانون ششم هستیم، به قول شما در واقع 30% محقق شده توی دوره های گذشته.
پایینه
جانم،
عدد پایینه،
کمتر از اون
چه حالا به شکل میانگین آیه
میانگینه چند در واقع
یعنی 5 دوره گذشته
چند دوره
آیه دکتر مقدم زاده. ما برگردیم به همون بحثی که شما داشتین تطبیقی پیش میرفتین و این نظام آموزشی رو مقایسه بندی کرده بودین در واقع به نوعی.
ببینین همون عرایزی که داشتم خدمتتون اینه که ما سیستم های آموزشی رو وقتی نگاه میکنیم یه مجموعه پکیج تصمیم میگیره، یه سیاست واحد هست. حالا یه ذره هم ریزتر بشم ببینین تو رویکردهای آموزشی که اتفاق میفته، مدیریت آموزش، ابزار سنجش، مسئول سنجش و مسئول پذیرش برای همه کشورها متفاوت دیده میشه. مثلا همین من آلمان رو به مثال بزنم، مهارت آموزیه اما مدیریت یک بارچه آموزشی داره، عملکرد تحصیلی سال آخر دوره متوسطه دومه، یه برگزاری توسط وزارتخونه در هر ایالت با توجه به طرح آمایش آموزشی کشورش انجام میشه. مؤسسات بعد مؤسسات آموزش عالی هم پذیرش انجام میدن. خب انگلیس البته یه ذره تغییرات داره چون معدل دوره متوسطه اول و نمره برخی دروس متوسطه دوم و برگزار کننده آزمون‌های AQA رو با توجه به مؤسسه پیرسون ادیکسر انجام میده. خب وقتی که این رویکردها هست، یه نکته‌ای که وجود داره اینا همه‌شون اومدن اختیار دانشگاه‌ها رو باز گذاشتن. و ببینین ما برای اینکه به یه جنبندی تو عرایزم برسم، ما باید رتبه بندی، نظام رتبه بندی و نظام اعتبار بخشی و اعتبار سنجی رو باید احیا کنیم.
یعنی احیا بکنیم یا ایجاد کنیم؟
نه ببین، ایجاد کردیم، در سند نوشتیم، اما وقتی سنجش
باشه مکتوباتمون با
مکتوبه آقای شریفی. خب ببینیم وقتی این میتونه به مرحله بروز برسه که من بتونم نظام سنجشم و به نظام پذیرشم با توجه به این روی کرده اعتبار بخشی لینک کنم، اگه این لینک رو انجام ندم، مرتبط سازی رو انجام ندم، نمیتونم تصمیم بگیرم. خب و این نیاز به موضوع به این داره که ساختار ما، کشور ما و وزارتخونه ما، من جمله وزارتخونه علوم تحقیقات و فناوری، برای این کار یه سازوکاری رو ببینه و اتفاق بیفته. مثلا الان ببینین ما یه رشته رو مثال بزنم، مدیریت. خب همین رشته رو میگم که چون یه پذیرش دکترای وحشتناکی رو داره، ارشد هم داره، مطالبه هم داره تو دکترا،
کلی هم گرایش داره،
کلی هم گرایش داره. ببینید هنوز ما اگه دوستان نگاه کنن، ما وقتی اینو نگاه میکنیم میبینیم آقا چقدر مدیریت میخواییم تو دکترا. حالا آیا برای این مدیریت که میخواییم ما در آینده بگیم حالا آزاد بذاریم برن بخونن، بذارم بخونن، و اگر کسی الان این دکترای مدیریت رو گرفت اومد جلوی ما، ما میگیم برای این کار شما با این سرتیفیکیت لازمه رو کسب کنید بعد بشین اینجا. ما همه رو دکتر میبینیم. خب اوکی، همه دکتر هم، مشکلی نداره، ما وزنی مدرک نگاه نمی کنیم. اما اونجایی که ما میتونیم نظام استخدام اداری کشور رو به این ربط بدیم، من یه جایی هم اینجا باز شد بگم، به مشکل ساختار اداری هم داریم، استخدامی داریم. من خودم عرض میکنم، من توی محیطی که کار میکنم، من الان امسال 15-16 سال سازمان سنجشم، محیطی دارم شاید کارشناس از من قوی تره، خودم عرض میکنم، و این کارشناس برای اینکه اون پست مدیریتی رو در جایی بگیره باید هیئت علمی بشه. یعنی پستی رو دایرکت کاملا استاد بنده هستن میدونن. ما تو ساختارهای خودمون اومدیم، مثلا همین کارخونه پورش یا بوش که هم فولکس واگن توماس مولر نه